بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. خداوند کریم در بین مخلوقاتی که خلق کردند انسان رو اشرف همه موجودات قرار دادند، به سبب اون قدرت و قوه‌ای که در نهاد انسان قرار دادند و اون قوه عقل است و سایر موجودات غیر از ملائکه از داشتن این موهبت الهی محروم هستند. این اولین موهبت الهی است به انسان. آنگاه انسان اشرف موجودات شد نسبت به سایر موجودات به حسب عقل و حتی می تواند برتر از ملائکه بگردد به حسب اراده و اختیار. ملائکه هم موجودات عقلانی هستند اما صاحب اختیار نیستند. انسان هم دارای عقل است هم دارای اختیار است، چون مختار است، حق انتخاب دارد. این دو موهبت الهی است که خداوند فقط به انسان عطا کرده. خب، مترتب بر این عنایت الهی زندگی انسان باید، ما با ملائکه کاری نداریم، با موجودات عرشی و آسمانی و مجردات کاری نداریم، در همین دنیای خودمون داریم حرف میزنیم، به حسب این عقلی که خدا در نهاد انسان قرار داده است، زندگی انسان باید با حیوانات متفاوت باشد. یعنی یک زندگی داشته باشه در یک چهارچوب. زندگی انسان باید بر اساس برنامه باشه. حدیث بسیار فوق العاده از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام رو عرض کنم. آقا فرمودن به این که اگر، دقت بفرمایید، اگر ورای این دنیا عالم دیگری نباشد که بخواهند در آن پاداش بدهند یا عذاب بکنند، اگر هم چیزی نباشد، ما به حکم این که انسان هستیم حق نداریم گناه کنیم. به حکم انسانیت حق نداریم گناه بکنیم، به دلیل این که خداوند در نهاد انسان عقل رو قرار داده و در نهاد موجودات دیگر مثل حیوانات غرایز رو قرار داده. حیوانات تمام زندگیشون سر تا سر متأثر از غریزه است، اما انسان به واسطه قوه عقل نباید دائما متأثر از غرایز باشد، باید قوه ناطقه رو به کار بگیره. قوه ناطقه یعنی همون عقل رو به کار بگیره. پس باید انسان زندگیش با حیوانات فرق داشته باشه، باید برنامه داشته باشه، باید چارچوب داشته باشه. اگر انسان زندگیش در مسیر چارچوب و یک برنامه نباشد، مصداق آیه شریفه میشود اولئک کل انعام، اینا مثل حیوانات میمونن، اونا رو اصلا ندادیم، اینا استفاده نمی کنن. بعد یک بل می آورد، بل بل اضرابیه است، پیشرفت میکنه. اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایان میمونن. بل هم ازل، اینا گمراه ترن. چرا گمراه ترن؟ به دلیلی که حیوانات اصلا نمیتوانن راه سعادت رو پیدا بکنن، چون خدا در اون نهاد اونها عقل قرار نداده، ما در اینا عقل رو قرار دادیم، ولی اینها عقل رو تعطیل کردن، آکبند گذاشتن کنار، شاید یه زمانی ازشون بخرن. خب پس عقل داریم و به محتوا و به حسب این عقل باید چارچوب داشته باشیم، یه برنامه باید داشته باشیم، این برنامه رو کی بده؟ یعنی برنامه داشته باشیم، برنامه زندگی داشته باشیم. این برنامه رو کی بده؟ از کجا این برنامه حاصل بشه؟ یه برنامه باشد که انسان به سعادت برسد، فقط رشد فیزیکی نداشته باشد، که دوران جنین و دوران نوزادی و خردسالی و کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری و انالله، فقط تغییر فیزیکی نباشد جسمش رشد کند، بلکه اون عقل باید حکومت بکند. اون عقل اگر حکومت بکند، انسان باید به کمال برسه. برنامه کمال رو چه کسی میدهد؟ برنامه کمال رو چه کسی میدهد؟ اینکه ما به کمال برسیم. دو تا تصور بیشتر وجود نداره. یا برنامه سعادت بشری را خود بشر میدهد، یا برنامه سعادت بشری رو خالق بشر میدهد. در جای خودش، هم در مباحث فلسفی هم در مباحث عرض به حضورتون دیگر اثبات شده، یعنی هم در حتی مباحث علوم اثبات شده است، انسان درسته که عالی ترین ابزار رشد و تکامل را دارد، اما همین عالی ترین ابزار رشد و تکامل ناقصه. قوای عقلانی انسان ناقصه. ما تمام ادراکاتمون، تمام علوممون به واسطه عقل و حس، یعنی حواس پنجگانه در میاد. اگر عقل باشد تماما تئوریات، و اگر حس باشد علوم حاصل میشود. حس ما خطا برداره. مجموعه عقل و حس علوم را حاصل میکنه، بنابراین علوم ما ناقص هستن. این را افرادی که در زمینه‌های علمی در عالی ترین مراتب علمی هستن اعتراف کردن، اعتراف به نقص کردن. جمله ای را از یکی از فیزیکدان‌های معاصرمون انیشتن که جمله بسیار عالی است، ظاهرا در کنار دریا در حالت سرما بودن، شاگردانش ازش سوال میکنن: حضرت استاد، خیلی حضرت عالی عالم هستید، میزان علمتون رو بفرمایید، دانسته هاتون رو بفرمایید. حضرت استادم این پاسخو میدهد، ها میکنه، یه بخاری از دهانش در میاد، میگه: دانسته های بشر، نه دانسته های من، معلومات بشر مانند نم این بخاری است که در پی بازدم من آمد بیرون در مقابل این دریا. یعنی تقریبا متمایل به هیچ. این محدودیت علمه. عقل هم نارسایی های فوق العاده داره که حالا من نمیخوام این بحث بکنم، ولی این بحث به عنوان اصل مسلم هم در مباحث فلسفه علم ثابت شده، هم در مباحث فلسفه اسلامی ثابت شده. یعنی هم اونا که راجع به عقل صحبت میکنه، هم راجع که موازنه عقل و علم صحبت میکنه. خب برنامه رو کی باید بده؟ پس بشر که نمیتواند بده. بشری که نمیداند چهار قدم اونورتر چه اتفاقی میفته، چجوری میتونه برنامه سعادت بشر رو بده؟ اصلا نمیدونه سعادت در چی هست. سعادت رو نمیدونه چیه. همه انسان ها در پی سعادت هستند و همه مکاتیب هم دعوت به سعادت میکنن، اما سعادت چیه؟ یکی میگه ثروت، یکی میگه علم، یکی میگه قدرت، یکی میگه تعویض نژادیه. همه اینا بحث داره، همه اینا طرفدار داره. فلاسفه بزرگی مثل نیچه مثلا طرفدار قدرت هستن، میگن قدرت بزرگترین سعادت انسان، و بر اساس فلسفه او افرادی مثل هیتلر به خودشون اجازه میدن که همه عالم رو به کشتن بدن. این پشوانه علمی داره، پشوانه علمی داره، اینجور نیست. پس بشر نمیتواند برنامه بده، میونه خالق. خالق میخواد برنامه بده. خالق یعنی ذات اقدس اله. خداوند یه برنامه رو میدهد به انسانها برای رسیدن به سعادت و کمال. این برنامه اسمش دینه، اسمش دینه. پس اگر از شما سوال کردن دین برای چه؟ دین برای که ما برسیم به سعادت. چرا ما دین باید داشته باشیم و نداشته دیگر؟ لازمه داشتن دین چیه؟ لازمهش این است که ما انسانی، خداوند قدرت عقل به ما داده، باید با حیوانات متفاوت زندگی کنیم. پس باید از یه برنامه پیروی کنیم. خب این برنامه رو کی طراحی کنه؟ ما انسان ها طراحی کنیم. خب ما انسان ها نقص داریم، پس خالق طراحی میکنه. این دین از کجا شروع شد؟ از اولین خلقت شروع شد، یعنی از اصل حضرت آدم علیه السلام. اولین انسان، اولین پیغمبرم هست. خدا هرگز در سعادت بشر کوتاهی نکرده، هرگز کوتاهی نکرده. هر کی که انسان رو خلق کرده از همون عصرم دین رو آورده، انبیا رو. خب این ادیان شروع شدن، نقطه مشترک تمام ادیان، نقطه مشترک تمام ادیان دو عنصر است. یکی این که به خدا شرک نورزید، دو این که از در واقع شیطان پرستش و تبعیت نکن. انه عبدون، منو بپرستید، ولا یشرک بی، و غیر از من بندم شرک نورزید. این دو عنصر در تمام ادیان است، در همه ادیان. به این میگن دین حنیف. دین حنیف یعنی یک دین اعتقادی که مبتنی است بر پرستش خداوند و عدم شرک ورزیدن به حق تعالی. اما خصوصیات مردم، تکامل مردم باعث میشود که هر چی به جلوتر میاد دین جامع‌تر بشه. تا در سال ظاهراً 570 میلادی جامع‌ترین دین به بشر ارائه شد در غار حرا، توسط جامع ترین فرد وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. توسط جامع ترین فرد. من دو نمونه از جامعیت وجود نازنین حضرت رسول اکرم رو عرض بکنم. پیغمبر ما خیلی مظلومه، اشد و مظلومن در بین معصومین وجود ناظرین رسول اکرمه، حقش ادا نمیشه. هرگز ما خیلی که بخوایم پیغمبر از مظلومیت در بیاریم به اهل بیت پیغمبر عرض ارادت بکنیم، باز خود پیغمبر محجوبه. البته من نمیگم که پیغمبر اهل بیت شو بزن، نه، خود پیغمبر رو هم باید بهش پرداخت. حتی در منابر هم به پیغمبر نپرداختن، اونجور که شایسته و باعث شخصیت ایشان هست. من یک دو نمونه شو عرض بکنم. پیغمبر رفتن سدرت المنتها، جایی که فلک راه پیدا نکرده، من آدم و من دونه. حتی وجود نازنین از امیر علیه السلام هم در اونجا نیست. اون ملکی است که خدا به صدای علی، چون خداوند میداند که پیغمبر به علی علاقه دارد. اونجا فقط جایگاه پیغمبره، فقط این عظمت پیغمبره، هیچ کس اونجا نمیتونه بره. ملائکه به خدا گفتن که خدایا ما بخوایم پیغمبرتو بشناسیم. فرمود پیغمبر من در 70,000 لایه حجاب پوشوندم، نمیتونید به معرفتش دسترسی پیدا کنید. در سدرت المنتها یک پرده از اون 70,000 رو کنار زدن، نور رسول اکرم مافوق نور لوح و عرش و کرسی و قلم الهی شد. یه پرده رو کنار زدن. خب می‌دانید که در معراج پیغمبر خلقتگردی داشت، جهانگردی داری، ایرانگردی داری، پیغمبر در معراج خلقتگردی داشت، یعنی خلائق رو میدی، چیکار دارن میکنن، عوالم رو میدی. یکی از اون جاهایی که پیغمبر نشون دادن جهنم بود و عذابهای مختلف جهنم. آخر سیر پیغمبر شد، پیغمبر میخواد برگرده، دیدن خیلی ناراحت، غم از چهره پیغمبر. پیغمبری که این سعادت را عقل نمیتواند، عقل مادی نمیتواند تصویر کند. وقتی پیغمبر در اون عالم غمگینه، خدا از پیغمبرش سوال بکنه. مکالمه در معراج رو در روه، یعنی که پیغمبر خدا رو نمیبینه اما مستقیم با خدا صحبت کنه، واسطه نیست، اونجا جایی است که امین وحی هم نیست. بعد حدیث معراج درست میشه که خود پیغمبر حدیث معراج بیان میکنه. حبیب ما چرا ناراحتی؟ عرض کرد خدایا به خاطر جهنم، با این امت، با این مردم چیکار باید بکنیم؟ با این جهنم. فرمود حبیب ما یه پرده از حجاب تو رو کنار زدیم، نور تو ما فوق نور عرش و لوح و کرسی بود. اگر همه یه پرده ها رو کنار بزنیم، اگر همه یه پرده ها رو کنار بزنیم، وجود تو نمیتواند آتش جهنم رو خاموش کنه. یعنی بدون توبه من و تو پیغمبر بخواد میشه. این عظمت پیغمبر، عظمت پیغمبر. حدیث دیگه، ساحت مقدس نبوی فرمود ان اخی موسی عینه الیمنا اعما و ان اخی عیسی عینه الیسرا اعما. برادرم موسی چشم راستش نابیناست و برادرم عیسی چشم چپش نابیناست. در چی؟ نقص فیزیکی دارن؟ هیچ پیغمبری، هیچ امامی نقص فیزیکی حتی ندارن. نه بلند آنچنانی، نه کوتاه آنچنانی، نه دست کوتاه، نه خدای نکرده در واقع اختلالی در نظام فیزیکیش هم نیست. پیغمبر به چی داره اشاره بکنه؟ عینه الیمنا اعما، چشم راست موسی نابیناست. یعنی موسی، این بحث عرفانی است، من فقط یعنیش رو میگم، حالا چراش در اونجا مطرح میشه. یعنی برادرم موسی فقط مظهر نیمی از اسماء الهی است، اونم اسماء جلالیه، هیبت، قهاریه. نظر شما ببینید که جناب موسی علیه السلام یه روحیه خیلی، در واقع نمیخوام تعبیر بکنم چون زشت میشه، یک روحیه قهاریت داره، هیبت الهی است. تو مدین هم که هست با اون یارو که دعواش میشه، یه مشت میزنه یارو از دار دنیا میره و بعد معجزه هم که میخواد بکنه، معجزه‌اش اینه که عصا تبدیل به اژدها میشه. میبینه همش قهاریته، غلبه قهری، چون مظهریتش مظهریه اسما جلالیه حق، هیبت خداست. اما این اخی عیسی عینه الاسرا اعما و برادرم عیسی چشم چپش نابیناست، یعنی این هم مظهر نیمی از اسامی الهیست. متأ ایشان مظهر اسماء جمال حقه، رعفت و مهربانی. لذا میبینی هست عیسی علیه السلام معجزه‌اش این است که مریض رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه. اینا نزدیک به رعفت حقه، اون معجزه نزدیک به قهر خداست، غلبه حقه. در تعالیم حضرت موسی علیه السلام آمد زنا نکنید، خشن، اصلا این عمل رو انجام ندید. در تعالیم حضرت عیسی آمد حتی فکر زنا نکنید. ببینید لطیف با روح کار داره، خیلی هم تیپ تعالیمشون هم با هم فهم میکنه، چون اون مظهریت نیمی از اسما رو داره و این هم مظهریت نیم دیگری از اسما رو داره. ولی فرمون و انا ذو العینین، من دارای هر دو چشم هستم، یعنی من مظهر تمام اسماء الهی هستم. لذا اشداء و الکفار و رحماء، هم شدت داره هم رحمت داره. این جامعیت آورنده یک دین فوق‌العاده جامع هست. به ادیان سلف اگر تعالیمشون باقی مانده باشه، من البته هم ادیان آسمانی رو میگم، ادیانی که پیامبران و فرستادگان الهی دارن، نه هر دینی، کاری نداریم ما، با نه با بودا کار داریم، نه با هندوها کار داریم، با اینا هیچ کاری نداریم. ایران در مقابل در واقع دین پیامبر عظیم و شأن اسلام تقابل مکتب خونه های قدیم مثلا با دکترهای دانشگاه هاروارده. مثلا یارو میگه آقا ما مکتب خونه درس خوندیم، یا میگه افتخاری داره که مکتب خونه درس خوندن، در مقابل یارو که مثلا فرض کنید مهمترین رشته علمی رو دکتراشو از مهمترین دانشگاه، حالا اسمم نبریم که اختلالی برای آقایون پیش نیاد. کسی به مکتب خونه الان اهمیت میده؟ آقا ما تحصیل کرده مکتب خانه هستیم، مثل بودا و هندو و اینا هم هیچ اهمیتی ندارن، اونا که زمینی هستن، سن. حتی اونایشون که آسمانی هستن منسوخن. دین عیسی علیه السلام، دین موسی علیه السلام، اولا تحریف، ثانیا منسوخ، اینا قابل افتخار نیست. چون تقابلش تقابل سیکل است نسبت مثلا فرض کنید به دکترا. ما هم سیک داریم، خب داشته باش، یا دکترا داره، جامعه ترین دین ورزش تو بوده، تو بخوای بگی من طرفدار مسیحم. یکی میبینید خدای نکرده بعضی، عرض به حضورتون که مثلا الان تمایل به دین مسیحیت زیاد شده، نه به خاطر نقصی است که در دین وجود داره، در دین اسلام وجود داره. دین اسلام نقصی نداره، نقص در من وجود داره، من حوصله تکالیف دین اسلام رو ندارم. بریم یه جایی که هم میگن آقا این دین داره، هم کاری هم ما نخواه، فقط همینه، تنبلی رفیق من. ولی اگه آدم انصاف داشته باشه، بخواد انجیل رو در کنار قرآن بذاره، خودش بلند میشه انجیل سوزی را میندازه، آقا چی داره مزخرفات. خدا با داوود کشتی گرفت تو آسمون اول. تعالیم مسیحیت یهودیت اینه، تو آسمون اول خدا کشتی گرفت با داوود، داوود هم زرنگی که کنده خدا رو کشید زدش زمین، رو سینهش نشست، خب بلند شو، بلند نمیشتم، تو بازنده ای بابا، زشت الان ملائکه میبینن، بلند شو. خب در یه صورت بلند میشن، خب در چه صورتی؟ این پیغمبر داره خدا باج میگیره، این تعالیم یهود و نصاراست. خب چی میخوان؟ یه برکت به من بده. خدا گفت باشه دادم. برکت چیه؟ خدا نبوت رو بشت، نبوت زوری گرفت. این خدا و این پیغمبر اینا معرفی میکنن، یهود و نصارا. اما خدا این که اسلام معرفی میکنه، به 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 به، کنتو کنزن مخفیا، من یک گنج ناشناخته بودم، فاحببتو ان عرف، عشقم کشید شناخته بشم، فخلقت الخلق، پس خلائق رو خلق کردم. خلقت در آیین اسلام بر مبنای عشق است، محبت است. پیامبر ما این خدا رو معرفی میکنه و تعالی میدیگه. منتها عرض میکنم انسان ذاتن تنبله و احکام الهی هم اسمش چیه؟ تکلیف. تکلیف از کلفت میاد، یعنی از سختی. آقا صبح بلند شد دور اگر نماز بخونم، خیلی سخته انصافا، قبول دارم جوون سخته، خصوصا که شبش هم فوتبال باشگاه های اروپا رو دیده باشی، یا حالا هم اولی رو ببینی هم دومی رو ببینی، قطعا دیگه نماز صبح واقعا سخت میشه. من قبول دارم سخت، روز خیلی سخت میشه، تابستون بخوام هم کنکور بخونم هم نمیشه که، با هم جور در نمیاد، سخته. اما اگر آدم این کار رو بکنه، زوایایی از دید براش باز میشه که برای جناب ابراهیم علیه السلام ناسود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. دیگه انسان انسان ملکی نیست، انسان ملکوتی است. چشمش به جایگاهی مشخص روشن می شود که تنزل ملائکه در شب قدر را می بیند و گوشش به جایی باز می شود که سبوهن قدوس ملائکه را می شنود. او سبوهن قدوسانی که جناب ابراهیم علیه السلام بیگر ابراهیم خیلی پولدار بودند، به حدی که 400 قلاده سگ برای گلش داشت، یعنی این گله سرطن نداره، 400 سگ محافظشن. در اون بیابان نشسته ندای ملکوتی سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت و روح شنید، گفت صاحب صدا یک سوم از اموالمو میدم، یه بار دیگه این صدا رو من بشنوم. دوباره خون گفت یه سوم دیگه شم میدم، یه بار دیگه بشنوم. ما نشدیدیم، نمیدونیم چه خبره. فکر بکنیم مثلا فرض کنیم فراخواننده خیلی عالیه، اما اگر گوش ما به فرازهای دیگر باز شود، یادمان می رود دنیا و مافیها. منتها ما تلاش نکردیم. خب این برنامه سعادت بشر، چون انسان فطرتاً دنبال سعادته، و این برنامه سعادت رو در واقع امر دائر بود بین این که خالق بدهد یا مخلوق بدهد، رسیدیم به این که حتما باید خالق بده. جامعه ترین شد دین اسلام، به خاطر که آورندش جامع ترین فرده، آورندش جامع ترین فرده، لذا کتابش هم جامع ترین کتاب. مهیمن است، مهیمن است یعنی پوشش دهنده تورات و انجیل و بقیه است، لذا خدا اینو حفظ میکنه. جامع ترین کتاب بر جامع ترین فرد، ماحصل جامع ترین دین برای رساندن کمال است. خب این دین در طول 23 سال تبلیغ شد که رسالت پیغمبر انجام شد و نهایتا پیغمبر در سال 11 قمری در روز 28 هجری قمری به شهادت رسیدن، نه رهلت. این شاید راجبش بحث کنیم مطلب رو که خدا. بعد این دین درش متاسفانه انحراف ایجاد شد. یه جمله ای داره حضرت امین در نامه خودشون به مالک اشتر، ظاهرا تو نهج البلاغه دو تا نامه حضرت امیر دارن به مالک. اون نامه‌ای که ایشان رو می‌خواستن بفرستن به صدارت مصر که نامه طولانی هم هست، اونجا این عبارت رو دارن. دین اومده شد، حضرت داره میگه ان هازت دین قد کان اسیرن فی ایدل اشرار یعمل به الهوا یعمل فیه الهوا و یطلب به دنیا. امیر به مالک توصیه های اخلاقی میکنه که در حکومت چه بکن چه بکن چه بکن، بعد بیفرماید که در مسئله دین دقت کن، این دین اسیر در دست اشراره، اشراری که به هوا و هوس دینداری میکنن و اشراری که دین رو وسیله در واقع دنیا طلبی خودشون قرار دادن. این اسارت دین در دست اشرار، اولین روزی که در واقع به اسارت رفتین مسئله سقیف است که یه مسیر انحرافی در دین ایجاد کردن. یه نکته بگم عزیزم، دقت بکن، سقیفه انحرافی رو که در دین ایجاد کرد، ما حصلش اختلاف شیعه و سنی نیست. سقیفه انحرافی رو که در دین ایجاد کرد، ما حصلش انحراف 6 میلیارد انسان است از هدایت امیرالمومنین علی علیه السلام در عصر امروز. اگر دیگران سر سفره امیرالمومنین نیستند، به ابتکار تشکیل دهندگان سقیف است. امام صادق علیه السلام فرمود اگر سقیفه تشکیل نمی شد هیچ دو نفری نبودند که در مسئله توحید با هم اختلاف داشته باشند. عزیزم الان از این 6-7 میلیاردی که هستیم با کم و زیادش ما مسلمانها فقط موحدیم، دیگران موحد نیستن. یعنی اینا باعث شدن که دیگران از سر سفره هدایت امیر خارج بشن. بعد همین 1 میلیاردم که مسلمان هستیم یه فرقش درست فکر میکنه، دیگرانش درست به حضرت عباس فکر نمیکنن. در تفاسیر در احادیث اهل تسنن این نکته رو دقت کن، میگه در تفسیر الله اکبر خدا بزرگتر است، بعد این آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا، میگه خدا که رحمان باشد بر عرش خودش نشسته، بر عرش خودش. بعد طرف اشکال میکنه میگه اگر کسی، من این که روی این منبر نشستم فضایی رو که منبر اشغال میکنه از من باید چی باشه؟ بزرگتر باشه. این ظرف من مظروفم، هر ظرفی باید بزرگتر از مظروفش باشه. الرحمن و علی العرش استوا اگر درست باشد الله اکبر اشغال پیدا میکنه، چون لازمش این است که عرش خدا از خود خدا چی باشه؟ بزرگتر باشه. چی کار میکنید این اشکالو؟ عالم سنی جواب میده، میگه خدا یک ماهیت گوشتی داره، وقتی میشینه رو عرش این گوشتاش میریزه اطراف پر میشه. ببین پس خدا بزرگتره. این توحیدیست که اهل تسنن آوردن. اونا هم که بذار کنار، تو همین خود شیعه خودمون که اگه درست رفته باشیم جلو، آقا توحید افراد با هم مختلفه. عرفا یک دریافت از توحید دارن، فقها یه دریافت دیگه دارن. فقها عرفا رو نجس میدونن، عرفا میگن اینا نفهمیدن. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد اگر سقیفه تشکیل نمیشد هیچ دو نفری نبود که در توحید با هم اختلاف داشته باشه. هم عرفای ما هم فقهای ما هر دو موحدن، اما توحید این کجا توحید اون کجا، با هم اختلاف دارن. اسیرن فی عید الناس فی عید الاشرار، در دست مردمان شرور اسیر است. سقیفه شروع کرد، آمد زمان خلیفه دوم اهل تسنن شد. اولی کاری رو که کرد به دشمنترین رسول اکرم حکومت داد، معاویه. خلیفه سوم تمدید کرد حکومتش رو. وجود نازنین حضرت امیر المومنین زمانی که به حکومت رسیدن او را عزل کردن، منشأ جنگ شد. صفین، جمل، خوارج. صفین مستقیمن با خود معاویه است، خوارج به هواداری با معاویه است، و جمل هم معاویه خیلی بهره برد درش، خیلی بهره برد. اما حضرت نتونست، تا اینکه حضرت امیر به توطئه خوارج و به حمایت معاویه در سال 40 هجری قمری در مسجد کوفه به شهادت میرسه. دیگه حالا هیچ کس نیست در مقابل معاویه. معاویه ببینید چی کار میکنه رسماً با دین اسلام. رسماً با دین اسلام چی کار میکنه؟ اولین خلیفه ایست، حالا من نمیگم خلیفه است چون من قبولش ندارم، ولی خب میگه تو تاریخ گفتن، اولین خلیفه ایست که واردات مشروبات الکلی را به دربار خلیفه وارد میکند و آزادانه وارد میکند. این آقای معاویه. او خلیفه ایست، میخوام بگم که چی کارا کرده. او خلیفه ایست که در نماز جمعه داشت خطبه میخون، بادی ازش سوا شد. من متنشو بخونم که خیلی سعد ابن سوهان هم تو اون جلسه بود، یار فدایی امیرالمومنین. این داشت خطبه میخوند، میدونید که آقا خطبه جزء نماز، اگه کسی خطبه رو درک نکنه معلوم نیست نماز صحیح باشه دیگه. اون موقع اگر الان کسانی که میرن خطبه، میرن نماز جمعه خطبه رو گوش نمیکنن، فقط نماز رو میخونن، این جنبه سیاسیشو حفظ کردن، این جنبه مذهبی نداره، یعنی مکفی از نماز ظهر نی. نماز جمعه خطبه شروع میشه، حواست باشه. این بابا داشت خطبه میخون، بادی ازش سوا شد. خب بالاخره جمعیت کم بود، الان همش زیاد نبود، من فهمیدم. خب این خودشو جمع جور کرد، گفت فلا جناح علی من ها محض ذلک، نه اشکالی نداره اگر کسی بی اختیار ازش بادی سر بزنه اشکالی نداره، پس ما خطبه رو میخونیم و نماز هم میخونیم. و این آدم، این آدم شده خلیفه، اسیرن فی ایدل اشرا معاویه. در همون سالی که قبل از شهادت، در همون سال ترور حضرت امیر، خوارج تصمیم گرفت 3 نفر رو ترور کنن. یکی وجود نازنین است امیر بود، یکی معاویه، یکی امراض. خب امیر به شهادت رسید، معاویه مجروح شد، اون اصلا نرفت مسجد که بخوان ترورش کنن، کسی دیگر جا خودش فرستاده بود، جون سالم بدن بود. امیر شهید شد، این مجروح شد تو نماز. وقتی حالش خوب شد یه اتاقکی درست کرد بالاتر از سطح مردم، هر جا که بخواست نماز بخون تو اتاقک نماز میخون، امام بالا مأموم پایین، خلاف قرب خلاف دینه، امام باید پایینتر یا هم سطح مأموم باشه. ولی گفتن خب خلیفه رو ترور کردن نمیشه، یه اتاق درست کرد بالاتر از مردم. این انحرافاتی که معاویه داره درست گفت، الان نمیخوام بحث تاریخ بکنم، اما این دین حضرت فرمود که قد کان اسیرن فی اید الاشراف، این دین اسیر در دست مردم، دین باید آزاد بشه، باید یکی دین رو از اسارت خارج کنه. کی خارج کرد؟ وجود نازنین حضرت امام زمان. این قطعه از حدیث رو بشنوید، کان الحسین لدینه، کان الحسین للاسلام ازدا، حسین حسین یاور دین است، کمک کننده دین است، اگر جدش فرمود اسیر در ید اشرار است، حسین باید این دین را از اسارت خارج کند. به همین دلیل است که اون جمله شهرت پیدا می کند. کدوم جمله؟ جمله ای که میگن ان اعاذ الدین نبوی یل حدوس و حسینی یل بقا، چون سید الشهدا باعث خروج دین در اسارت، از اسارت اشرار شد، اسارت اشرار شد. اما آقا امام حسین یه چیزایی داره مجهوله، ما نمیفهمیم، خدا شاهد نمیفهمیم، نمیفهمیم، رو درواسی هم باهاتون ندارم. حسین ابن علی چجوری دین آزاد کرد؟ و این جلساتی که برای امام حسین میگیرن چجوری باعث آزادی دین میشه؟ دار ما نمیفهمیم، اما دشمن فهمیده. نوک پیکان حملاتش لباس سیاه تو و این جلساته، نوک پیکان حملاتش روزخانی و عزاداری است. آقا 4 معصوم قبل از رسول حضرت سید الشهدا بودن، همه گفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، و 9 معصوم بعد از سید الشهدا بودن، همه اقامه عزا برای سید الشهدا کردن. به ما دارن یاد میدن اقامه عزا برای سید الشهدا باعث تداوم و بقاء دینه. چجوری نمیفهمن؟ نفس گریه بر سید الشهدا، نفس گریه بر سید الشهدا دین رو حفظ میکنه. چجوری نمیفهمم؟ آقا امام حسین خیلی چیز داره که آدم نمیفهمه، یکیشو من برات بگم، خاک بیت الله خوردنش جایزه؟ جایز نیست، حرامه. اگر هم مرقد نبوی خاک بیاری خوردنش جایز یا جایز نیست؟ حرامه. و امیر المومنین و وجود نازنین حضرت مجتبی و امام زین العابدین و بقیه ائمه حرامه، اما خاک تربت سید الشهدا نه حرامه، مستحبه. نه مستحبه، شفاست. خب چیه؟ من نمیدونم، من نمیدونم. زدن حرام است. کل الجزع والفزع مکروس والجزع والفزع للحسین. یعنی برای امام حسین اگر بخوای گریه کنی بزن رو پات، اشکال نداره. قرمز میشه دیگه، میگه بابا معصوم گفته دیگه، از پاپ کاتولیک در نشو رفیق من. معصوم گفته، نه روبهانی، نه وداه که بخوای بگی بازی در آوردن میخوام مجلس شروع کنم. معصوم گفته. اما چرا امام حسین عزدن للاسلام، نه برای مسلمین، برای دین، چرا کمک کننده است؟ چون حسین ابن علی یه زیارت نامه ای دارد به نام زیارت نامه وارث. حسین ابن علی وارث تمام انبیاست، همه انبیا کارشون حفظ دینه، حسین ابن علی هم وراثت برده حفظ دین. من 3-4 تا از این فقرات رو بخونم ببینید چی کار کرده. بیاد به این که السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. آقا جان تو وارث آدمی، آدم چه چیزی بهش عطا شد؟ و علم الآدم الاسماء کلها، به آدم تمام اسما رو دادن. حسینم وارث آدم از تمام اسماء رو به آدم، به حضرت سید الشهدا دادن. السلام علیک یا وارث، من پس و پیش میخونم به دلیل خاصی که دارم. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، سلام بر تو ای وارث عیسی روح الله. وارث عیسی است. عیسی رو در قرآن خداوند بفرماید ما کلمه قرار دادیم. کلمه که قرار دادیم، کلمه یعنی واسطه فیض. حسین ما وارث است از عیسی در کلمت الله بودن، واسطه فیض است. خداوند عیسی را در قرآن اینطور معرفی میکند: انی عبدالله، حسینم عبدالله است. جعلنی نبی، یا حسین وارث نبی است. جعلنی نبی و مبارکن، من وجود مبارکی هستم. وجود مبارک یعنی چی ها؟ وجود مبارک یعنی نفع، یعنی منفعتش زیاده. حسینم منفعتش زیاده. قال الصادق علیه السلام: کلنا سفن النجات، همه ما سفینه نجاتیم. اما سفینه الحسین کثیر النفع، اما سفینه الحسین اوسع و اسرع، هم وسیع‌تر هم سریع‌تره. این کثرت النفع. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، سلام بر تو آقا که وارث موسی کلیم اللهی. موسی صفت متبلورش صحبت با خداست. حسین ما هم وارث این صفت است. از کجا صحبت می کند حسین؟ کجاها صحبت کرده؟ مادرش به امام حسین حامل بود، آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله، بابا این بچه ای که در شکم دارم با من صحبت میکنه، از اخبار گذشته میگه، از اخبار آینده میگه. امام و پیغمبر تسلا دادن، فرمودن عزیزم این که خوبه، چیز بدی نیست. گفت بابا گاهی اوقات یه حرفایی میزنه دلم آتیش میزنه. چی میگه عزیز دلم؟ گاهی میگه انا المظلوم، انا الغریب. بابا اینا رو تحمل میکنم، اما یه جمله شو نمیتونم تحمل کنم. هی میگه انا العطشان، وقت این در رحم صحبت کرد، تو گودی قتلگاه هم سر بریدش روی نی صحبت کرد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ فکر میکنید داستان اصحاب کهف و داستان اصحاب رقیم از آیات عجیبه الهی است؟ نه، عجیب داستان من حسین است که پسر پیغمبرم، که امت پیغمبر با الله اکبر به خونریزی من آمدن. کانوا من آیاتنا عجبا. این سر یه جا دیگه هم صحبت کرد، صحبت زیاد کرده، من نمیخوام همش رو بگم، شاید دو تا دیگه‌اشو بگم. این سر دو جا دیگه هم صحبت کرد، تو دیر راهب هم صحبت کرد، تو دیر راهب نصرانی گرفت سر رو یک شب 10,000 درهم صحبت کرد. این سر رو گذاشته بود در یک جای مقدس، دید اصلا نور از اطراف این سر ساطعه، نور بالا میره و پایین میاد، چهره بشاش شادابه. آمد جلو گفت خودتو معرفی کن، من تو رو بشناسم. اونجا فاطمه زهرا هنوز اتفاقی نیفتاده، جملاتی گفت، میگه من نمیتونم تحمل کنم، اما اینجا به سر گفت خودتو معرفی کن. گفت انا الحسین، من حسینم. گو آقا بیشتر خودتو معرفی کن. گو انا المظلوم. بازم اینجا گو انا العطشا. وقت با دخترش هم همین سر بریده صحبت کرد، گفت دخترم به شیعیان من سلام من رو برسون، بگو هر وقت آب گوارا میخورید یادی هم از لب تشنه من. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. حسین ما وارث ابراهیم به خلیل الله است. ابراهیم چی شد که به مقام خلت رسید؟ در عالم خواب بهش وحی شد چه زب کن فرزندت را. بعد بلند شد بلا فاصله آمد پیش بچهش، انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم من در عالم رؤیا دیدم که تو رو درم ذبح میکنم، نظر چیه؟ پسرم نگفت بابا شاید مثلا حالا شیطان بوده، شاید چه بوده، شاید چه بوده. بلا فاصله گفت بابا ولن شو بریم به قربانگاه، منو ذبح کن، من هم انشالله از صابرین هستم. این بهش بگن حالت منامیه، دستور در عالم خواب گرفتن. حسین ما هم دستور در عالم خواب گرفت، رفت به حرم مطهر نبوی، لحظاتی خواب گرفتتش، رسول اکرم را در عالم رویا دید، فرمود حسین جان اخرج الی العراق، بیا عراق، برو عراق. چرا؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. نگفت شاید خوابم خواب چی باشه و چه باشد و چه باشد. بلا فاصله آمد منزل، به زن و بچه گفت هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله پشیم بریم. شبانه از مدینه خارج شد خائفا یترقب. اما عزیزم تمام اشتراک امام حسین با جناب ابراهیم علیه السلام این بود که هر دو در عالم خواب دستور گرفتن، اما حسین ما یه دستوری گرفت که هرگز برای ابراهیم نیامد، برای ابراهیم راجع به زنش دستور نیامد، اما برای حسین ابن علی راجع به بچه ها و همسران و خواهرانش هم دستور آمد. گفتن حسین جان زن و بچه تم وردار ببر بیرون، ان الله شاهد یراهن اسیرا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. غیرتی ها، غیرتی ها، شیعه ها، اسیری میدونی یعنی چی؟ اسیری کتک زدن داره، اسیری شب، اسیری تازیانه زدن داره. میدونی اسیری چی داره؟ اسیری اینو داره که تو دربار شام آمد یه نفری گواهای یزید این دختر رو به کنیزی به من بده. کجا برای ابراهیمی دستور اومد؟ کجا برای ابراهیمی دستور اومد؟ ابراهیم پسرش رو ورداشت برد مذبح، چاهو رو زد نبرید، خدا دستور انصراف پیدا کرد، یک کبودی زیر گلوی پسرش پیدا شد، اووردش پیش زنش، اووردش پیش زنش، پیش مادرش هاجر نگاه کرد، گفت این کبودی چیه؟ گفت ولش کن. بسیدی آقا این کبودی چیه؟ من دستور داشتم بچم رو زب کنم، جای چاقوه تو تاریخ نوشتن هاجر 3 روز بیشتر زنده نبود. مگه چی دی؟ مگه چی دی؟ جای چاقو، نه سر بریده، نه چهل منزه، نه تازیان خورده، مگه چی دی؟ مگه چی دید؟ نمیتونم برم یه روزه دیگه بخونم، حق مطلب را آقای کریمی ادا میکنم. اما این کاروان اسیر که کان الحسین للاسلام ازودا، امروز دارم برمیگردم، آمدم به دوراهی مکه و عراق و حجاز قرار گرفتن از شام. کجا بریم؟ امام زین العابدین علیه السلام خوف از عمم سوال بکنم، از عمم سوال کنم کجا بریم؟ فرمود آقا جان ما تو طول سفر هرچی می آمدیم بگیم حسین کتکمون می زدن، نتونستیم دل سیر برای حسین گریه کنیم، میشه بریم عراق، میشه بریم کربلا، بشینیم بالا سر شهدامون گریه کنیم. فرمود چرا نمیشه؟ رفتن، رفتن. بیا من و تو هم به استقبال این کاروان بریم، چاوشی کاروانو بخونیم. چاوشی کاروان چیه؟ برمشام هم میرسد هر لحظه بود